ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در آخرین ساعت‌های 25مین شب از مهر ماه، به شمایی که در ایران در یک سه‌شنبه شب پاییزی با رادیو فردا همراه شدید و سلام به شما، شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم که هر شب همین موقع شروع میشه بعد از رادیو پس فردا و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره. بعد از اخبار براتون توضیح میدم درباره برنامه‌های خبری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به ایران و جهان که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. اول برنامه امشب خبرها رو بشنویم با رضا جمالی که اومده تو استودیو و البته با خبر فوتبالی.
البته خبر فوتبال متعاقبا خواهد رسید. فقط میتونم بگم که نتیجه 1-0 به نفع ایران تموم شد در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل. گل را هم جواد نکونام در نیمه دوم زد و بازی هم تا دقیقه حدود 95-96 ادامه داشت.
همین چند ثانیه پیش
تموم شد و نفس ها در سینه حبس و امیدوارم که توفق نزنم آزاده، به خاطر اینکه تا همین الان داشتیم
همه نشسته بودن پای فوتبال. خب پس ما خبرها رو بشنویم با رضا و همراه ما باشید. بعد از اخبار براتون توضیح بدم بچه‌ها چی برای امشب تهیه کردن.
شب بخیر شنوندگان گرامی. سوئد از گزارش یک روزنامه اسرائیلی مبنی بر تلاش این کشور برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا علیه تهران انتقاد کرد. به گزارش رویترز، روزنامه هارتس روز یکشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه اسرائیل نوشته بود که سوئد برای حفظ قرارداد شرکت اریکسون سعی در جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه دارد. بنابر این گزارش، سفیر اسرائیل به وزارت خارجه سوئد احضار شده است. دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران روز دوشنبه به تصویب رسید. خانواده احمد قابل دگراندیش دینی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کردند که او دچار مرگ مغزی شده و به حیات نباتی ادامه می‌دهد. احمد قابل روز دوشنبه در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده بود. این دین پژوه منتقد دولت سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. احمد قابل اوایل تیر ماه سال جاری نیز برای درآوردن ترکشی که از دوران جنگ ایران و عراق در بدن او بود جراحی شد. خبرگزاری بحرین از توقف پروازهای هواپیمایی گلف ایر به ایران خبر داد. بنابر این گزارش، این شرکت هواپیمایی اعلام کرد که سازمان هواپیمایی ایران مشکلاتی برای تایید زمان پروازها دارد و توقف پروازها از همین رو صورت گرفته است. به گزارش رویترز، شرکت هواپیمایی گلف ایر امیدوار است که از سال آینده میلادی این پروازها از هر گرفته شود. این خبرگزاری اضافه کرده از آغاز اعتراضات در بحرین که به بحران در روابط تهران منامه نیز دامن زده است، میزان پروازها میان دو کشور کاهش چشمگیری داشته است. شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی دومین مناظره باراک اوباما با رقیبش از حزب جمهوری خواه میت رامنی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار می شود. در این مناظره که 90 دقیقه به طول می انجامد، حاضران سوالهای خود را از دو نامزد انتخابات خواهند پرسید. تحلیلگران می گویند که باراک اوباما تلاش خواهد کرد تا کمبودهای مناظره پیشین را در این مناظره جبران کند. بنابر گزارش ها، اوباما و رامنی در حال حاضر شانه به شانه یکدیگر در نظرسنجی ها پیش می روند. دولت پاکستان اعلام کرد که به ملاله یوسفزئی، دختر 14 ساله‌ای که برای حق تحصیل تلاش می کرد، مدال شجاعت می دهد. وزیر کشور پاکستان همچنین اعلام کرد که برای دستگیری احسان الله، سخنگوی طالبان پاکستان که مسئولیت تیراندازی به ملاله را بر عهده گرفته، $1,000,000 جایزه تعیین شده است. روز سه‌شنبه همچنین اعلام شد در بیمارستانی که این دختر پاکستانی در بریتانیا در آن بستری شده، پلیس چند نفر را بازداشت کرده است.
آزاده. متشکرم، رضا جمالی بود و خبرها را شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی و همچنان با ما باشید. در مورد خبرهای ورزشی بیشتر میشنوید در ادامه همین مجله. در ادامه خبرها درباره برگزاری یک رزمایش بسیج که به گفته سپاه البته ارتباطی با حوادث انتخابات گذشته در ایران نداره.
این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه.
ایست قلبی احمد قابل در بیمارستان و احیای دوباره این دگراندیش دینی با شوک الکتریکی.
سطح فشارشون پایین هستش ولی بقیه بدن کار میکنه. البته تنفسشون با دستگاه هستش.
و واکنش های جدید به تصویب دور تازه تحریم ها علیه ایران از سوی اتحادیه اروپا. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. سری بزنیم به سوریه با همکارم ایلیا جزیری در منطقه که روی خط تلفن رادیو فرداست. ایلیا، شب بر تو خوش.
آزاد، شب تو همه شنونده‌های از رادیو فردا بخیر.
تلویزیون دولتی سوریه اعلام کرده که آماده است آتش بس در روز عید قربان رو بررسی کنه، موضوعی که اخطر ابراهیمی در دیدارش با مسئولان جمهوری اسلامی مطرح کرده بود، درسته؟
بله آزاده، تلویزیون دولتی سوریه این اعلام کرد که دولت سوریه آماده است مسئله آتش بس رو در روزهای عید قربان بنا به درخواست اخضر ابراهیمی بررسی کنه. در کشورهای عربی از جمله سوریه روز عید قربان 4 روز تعطیل هست و اواخر هفته آینده هست روزهای عید قربان.
و خبر دیگه این هستش که مخالفان سوری برای تشکیل یک شورای با رهبری مشترک به تفاهم رسیدن. جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر شده.
یک شنبه شب یک جلسه در داخل خاک سوریه با حضور 10 نفر از شخصیت‌های معترض و همچنین بعضی فرماندهان ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد تشکیل شده بود در محلی که اعلام نشد جاش گذاشت، چون جلسه سری بود بدون اطلاع خیلی ها. در این جلسه که گفته میشه با پشتیبانی قطر و ترکیه برگزار شد برای متحد کردن مخالفان بشار اسد، توافق شد بر سر اینکه فعلا ارتش آزاد سوریه یک فرماندهی مشترکی داشته باشه، چرا که تیپ ها و گردان هایی که مبارزه میکنن با نیروهای دولتی سوریه یک پارچه نیستن و بعضی وقتا هم کارهایی که انجام میدن یا عملیاتشون با همگه فرق میکنه یا مثلا بخشی مخالف بخش دیگر هستن. الان بر سر تشکیل یک شورای فرماندهی نظامی توافق شد. این شورا شامل ریاض الاسد، فرمانده فعلی ارتش آزاد سوریه مصطفی اشرف، بلندپایه‌ترین نظامی جدا شده از ارتش سوریه محمد الحاج علی، افسری که جدیداً جدا شده، و فرماندهان شوراهای نظامی محلی خواهد بود.
در روز سه‌شنبه ایلیا در سوریه چی گذشت؟ آمار تازه‌ای منتشر شد در مورد کشته شده‌ها. آخرین تلفات نارامی‌های امروز چقدر بوده؟
آخرین تلفاتی که اعلام شد ظهر بود، 23 نفر بود اینطور که اعلام شد، که 5 تا از این کشته شدگان کودک بودند. اما مهمترین درگیری ها در شمال غرب سوریه بود، منطقه معرات النعمان، منطقه استراتژیکی که در جاده حلب دمشق واقع هست و در کنترل نیروهای مخالفان هست. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن این منطقه رو بازپس گیرن و امروز شاهد شدیدترین حملات هوایی به حومه این منطقه بودیم. درگیری های هم در حلب داشتیم، در دیرزور و در دمشق، منطقه جنوبی جوبر به شدت گلوله باران شد.
متشکرم ایلیا جزیری، همکار ما در منطقه، مثل همیشه ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار در مورد نارامی های سوریه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
10:08 شب در تهران. بریم سراغ از سوریه برگردیم به ایران، بریم سراغ موضوعی که مربوط به ایران هست. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا از اسرائیل خواسته که از حمله به ایران خودداری کنه و فرصت بده تا تحریم‌ها اثر بگذاره. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفته وقتی میتونیم تحریم‌ها رو اثرگذار بدونیم که دستگاه‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران متوقف شده باشن. جزئیات بیشتر رو از علیرضا کرمانی بشنویم.
نخست وزیر بریتانیا هم به اسرائیل و هم به ایران هشدار می‌دهد. از اسرائیل می‌خواهد که در پی حمله به تأسیسات اتمی ایران نباشد و به ایران هم می‌گوید اگر اشتباه کند هر گزینه‌ای محتمل خواهد بود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که دوشنبه شب در نشست سالیانه یهودیان در لندن سخن می‌گفت اشاره کرد که در تماس با نخست وزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته از نظامیگری در برابر ایران اکیداً خودداری کند. آقای کامرون در گرد همایی یهودیان گفت تحریم‌هایی که علیه ایران به اجرا گذاشته شده کارگر خواهد افتاد و باید فرصت بیشتری داد تا تحریم‌ها تأثیر کند. سخنان نخست وزیر بریتانیا ساعاتی پس از وضع تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا بود که نظام بانکی، بخش تجاری و صنعت گاز ایران را هم هدف می‌گیرد. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا هم که در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده بود، پس از این نشست به رادیو فردا گفت:
Well, these are strong sanctions. They do have a big impact.
این تحریم‌ها بسیار قوی هستند و تأثیراتی بزرگ دارند. اما قطعاً ما خارج از ایران نمی‌توانیم تضمین کنیم که مسیر حکومت ایران را تغییر خواهند داد. اما از هر رویکرد دیگری بهتر است. ما در تلاشیم تا از درگیری جلوگیری کنیم. هر رویکرد دیگری شکست خورده است. مذاکرات بدون تحریم موفق نبوده. ما نمی‌خواهیم شاهد درگیری و کشته شدن انسان‌ها باشیم. بنابراین این بهترین سیاست برای یک راه حل صلح‌آمیز برای برنامه هسته‌ای ایران بوده و امیدواریم که حکومت ایران با مشارکت جدی در مذاکرات به این سیاست پاسخ بدهد.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به یهودیانی که در نشست دوشنبه شب در لندن گرد آمده بودند گفت: درست در زمانی که حکومت ایران و همپیمان آن سوریه در تنگنای شدیدی قرار گرفتند، حمله به ایران مثل دادن هدیه به سران ایران است، چرا که مردم را در کنار این رژیم ناتوان و ناکارآمد قرار می‌دهد. اما در سوی دیگر ماجرا، روز سه شنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم درباره تحریم‌ها و برنامه اتمی ایران موضع گیری کرد.
I want to commend the EU for the tough sanctions that were adopted yesterday against the greatest threat.
من می‌خوام از اتحادیه اروپا به خاطر تحریم‌های سختگیرانه‌ای که علیه بزرگترین خطری که صلح رو در زمانه ما تهدید می‌کنه به تصویب رسوندن قدردانی کنم. همین تحریم‌های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی ایران. این تحریم‌ها به اقتصاد ایران ضربه شدیدی وارد می‌کنه، اما تحریم‌ها هنوز نتونسته برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو ضعیف کنه. زمانی ما میتونیم بفهمیم که تحریم‌ها به هدف خودشون رسیدن، که سنتریفیوژها از گردش بیفتن و تحریم‌ها برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو محدود کنه.
اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دوشنبه شب این ادعا را که تحریم‌ها در نهایت مؤثر نخواهد بود رد کرد و گفت: تحریم‌ها به کند شدن برنامه هسته‌ای ایران کمک کرده و باعث شده صادرات نفت ایران به میزان 45% کاهش پیدا کند. آقای کامرون همچنین گفت: حمله نظامی خارجی دقیقاً همان چیزی است که هر رژیمی برای متحد کردن مردم کشورش علیه دشمن خارجی به دنبال آن است. نخست وزیر بریتانیا در عین حال افزود: اجازه بدهید که بگویم در دراز مدت چنانچه ایران انتخاب اشتباهی داشته باشد، همه گزینه‌ها روی میز خواهد بود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. اما همونطور که در گزارش علیرضا کرمانی شنیدید، بعد از تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های مختلفی هم اعلام شد و در مورد همین تصمیم خبرساز شد. مثلا رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه گفت که غرب کوچکتر از اون هست که ایران رو به زانو در بیاره. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به گروه 5+1 توصیه کرد که به جای تحریم‌ها به پای گفتگو برگردند. تحریم‌های اتحادیه اروپا با مخالفت دولت چین روبرو شده، ولی دولت آمریکا از اون استقبال کرده و وزیر خارجه بریتانیا هم در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تصریح کرد که افزایش تحریم‌ها برای جلوگیری از جنگ صورت گرفته. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به مجموعی از واکنش‌ها به تشدید فشارهای اروپا علیه ایران.
جمهوری اسلامی ایران در رد دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌گوید که این اقدامات اشتباه است و هیچ دستاوردی برای آنها ندارد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه همچنین گفته است که این فشارها غیر منطقی، غیر اصولی و غیر انسانی و اشتباه است و اشتباه محاسباتی که این کشورها دنبال می‌کنند آنها را از رسیدن به یک نتیجه مطلوب دور می‌کند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که شامل صادرات گاز ایران، منع فروش برخی فلزات به ایران و داد و ستدهای بانکی جمهوری اسلامی با اروپا می‌شود. دارایی‌های 34 نهاد ایرانی و یک فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران هم از موارد دیگر تحریم‌ها ذکر شده است. آیت الله سید علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این تحریم ها طی سخنانی در خراسان شمالی گفته است که غرب کوچکتر از آن است که ملت ایران را به زانو درآورد. سایر مقام ها و مطبوعات دولتی در ایران نیز در بی اثر بودن این تحریم ها اظهار نظرهای گوناگون کردند. در عرصه بین المللی اما خبرگزاری ها به مخالفت دولت چین با دور تازه تحریم های اتحادیه اروپا اشاره کردند. هونگ لیی سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه‌شنبه در اظهار نظر درباره تحریم های یک جانبه اروپا علیه دولت ایران گفت که استفاده از تحریم ها برای وارد آوردن فشار به طور اساسی مسئله اتمی جمهوری اسلامی را حل نمی کند و می تواند به پیچیدگی بیشتر و تشدید کشمکش ها بینجامد. او گفت که هنوز هم فرصت های مختلفی برای دیالوگ و همکاری جهت حل این مسئله وجود دارد. اتحادیه اروپا می گوید که دولت ایران در گفتگوها گام ملموسی که نشانگر تغییر رفتار آن در اجرای تعهدات بین المللیش باشد بر نداشته است. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا در این زمینه به رادیو فردا گفت که تحریم‌های اتحادیه اروپا اگرچه بر مردم تأثیر گذاشته ولی بهترین شیوه برای تغییر روش و منش دولت ایران در برنامه هسته‌ای است.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of...
بله، این تحریم ها شامل مسائل بسیاری می شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. پس همونطور که می بینید این تحریم ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام های ایرانی موفق نبوده، این تحریم ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
آقای هیگ رئیس دیپلماسی بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که همچنان نسبت به حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک خوشبین است.
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما می توانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر می کنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما می خواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه از تصمیم اتحادیه اروپا در افزایش فشار بر دولت ایران استقبال کرد. واکنش مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی نیز در مورد تحریم‌های جدید اروپا گسترده بوده است. از جمله کریستین ساینس مونیتور روزنامه آمریکایی در مقاله‌ای به بررسی نقاط قوت و ضعف تحریم‌ها و کاربرد آنها پرداخته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد واکنش هایی که به تصویب دور تازه از تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران صورت گرفته. ما نظر شما رو درباره دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی در صفحه فیسبوک رادیو فردا پرسیدیم و تاثیر این تحریم ها رو بر صدور مواد غذایی و دارویی به ایران. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظر خودشون رو نوشتن، از جمله ملیسا نوشته مواد دارویی رو هم تحریم کردن و به گفته اون الان داروهای شیمی درمانی آمریکایی و سوئدی تحریم شده و از برزیل دارو میگیرن و داروهای بیماران مبتلا به MS هم دچار شرایط تحریم شده. محمد نوشته تحریم هر روز عرصه رو برای دولت و مردم ایران تنگتر میکنه و توضیح داده که این شرایط میتونه باعث قویتر شدن حکومت جمهوری اسلامی بشه. از شما میخوام سری بزنید به صفحه فیسبوک ما نظر خودتون رو در مورد این موضوع بنویسید یا اینکه با ما تماس بگیرید.
در ایران مسئولین دولتی میگن با تورم گرانفروشی مبارزه میکنیم، در حالی که ایران خودرو یه شرکت دولتیه حدود 4 میلیون به قیمت هر محصول خودش افزوده. این از عدالت جمهوری اسلامی ایران.
آقا تو ایران گرانی بیداد میکنن، قیمت ها لحظه بالا میره. اینا ایران و ملت ایران را فدای ایدئولوژی خود کردن. آخه این چه وضعیست که ما ملت ایران داریم؟
البته بر روی آقای خامنه ای تحریم ها تأثیری نداره، چون خزانه مملکت در اختیار ایشان است.
به نظر من تحریمات هیچ گونه تأثیر نداره، ولی شما یک گونه رفتار دوگانه با ملت ایران برخورد دارید. به خاطر همین ملت ایران هم دست کم نگیرید، هیچ وقت از حق خودشون تنازل نمی کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. منتظریم تا پیام های شما رو بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. از روز چهارشنبه 26 مهر ماه قرار هست در تهران رزمایش بزرگ نیروهای واکنش سریع بسیج سپاه پاسداران ایران برگزار بشه. اونطور که محمد کاظمینی فرمانده سپاه تهران بزرگ عنوان کرده، این رزمایش ارتباطی با حوادث احتمالی انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران هم نداره. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با علی اصغر رمضان پور، تحلیلگر مسائل ایران مقیم لندن، و ارزیابی اون را از برگزاری این رزمایش بزرگ نظامی پرسیده.
معمولا اینجوری است که سپاه پاسداران و بسیج در فضای سیاسی خاص از طریق حضور در خیابان‌ها سعی می‌کنن که فضا رو تحت تأثیر قرار بدن و یادآوری بکنن حضورشون رو. بنابراین در درجه اول این رزمایش یا به اصطلاح تمرین‌های شبه نظامی که در خیابان‌ها صورت می‌گیره، که دقیقاً نوعی مانور نظامی هست، با هدف ترساندن به اصطلاح مردم و تسهیل کردن سیاست‌های سرکوب انجام میشه. اما به طور خاص در مورد این رزمایش یا تمرینی که الان داره انجام میشه، این رو قبلا مقامات سپاه گفته بودن که به دنبال این هستن که 400 گردان امنیتی تشکیل بدن که هدف این گردان‌های امنیتی رو در واقع آمادگی برای مقابله با تهدیدات خارجی عنوان کردن، در حالی که این منطقی نیست، به این دلیل که نوع رزمایشی که داره صورت میگیره بیشتر سرکوب شورش‌های شهری هست تا هر گونه مقابله با به اصطلاح حرکت‌های خارجی.
آقای رمضان پور، اونطور که فرمانده سپاه محمد رسول الله سرتیب پاسدار محسن کاظمینی درباره این رزمایش اعلام کرده، این رزمایش اصلا ارتباطی به انتخابات ریاست جمهوری نداره، اما در جزئیات این عملیات اومده که مبارزه با اغتشاشات و تهدیدات امنیتی. آیا بخشی از اهداف این رزمایش میتونه ارتباطی با احتمال وقوع اعتراضات خیابانی به شرایط بد اقتصادی با توجه به تحریم‌های موجود باشه؟
به هر حال وقتی ما میگیم به مسئله انتخابات مطرحه، منظورمون کل فضای سیاسیه که تا قبل از انتخابات بر ایران حاکمه، و به این فضای سیاسی در واقع الان اضافه شده بعد از این بحران‌های به اصطلاح ارضی، بحران‌های اقتصادی که ممکنه منجر به شورش‌های شهری بشه به عنوان اعتراض‌های اقتصادی. بنابراین من فکر می‌کنم که باید به مسئله انتخابات، مسئله نگرانی مقامات امنیتی تهران از بروز شورش‌های به اصطلاح شهری در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی، هم ممکنه یکی دیگه از دلایل سازمان دادن سریع این نیروها باشه، به خصوص که این نیروها بسیار گسترده است. نقل قول یکی از فرماندهان سپاه این بود که این حجم تعداد در واقع گردانهای آماده رو ما حتی در زمان جنگ هم یک جا نداشتیم. بنابراین بعیده که بدون نگرانی‌های جدی امنیتی چنین آمادگی گسترده‌ای صورت بگیره، به خصوص که همونجور که تاکید کردم این گردانها کلاً قابلیت مقابله با تهدیدهای خارجی رو ندارن و بیشتر برای سرکوب داخلی هستند.
آقای رمضان پور، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اظهارات اخیرشون از تمام مسئولان کشور خواسته که آرامش کشور رو تا انتخابات آینده حفظ کنن و از درگیری و تولید تنش پرهیز کنند. سپاه و بسیج تا کجا میتونن این خواسته ی رهبر جمهوری اسلامی رو تضمین کنند؟
در واقع سپاه و بسیج هدفشون اینه که مشخصا همین خواسته آقای خامنه‌ای رو برقرار بکنن، اما به جای اینکه این کار از طریق انجام واقعی مطالبات یا پیگیری مطالبات مردم صورت بگیره، از طریق درخواست از مردم برای فراموش کردن مطالباتشون داره این هدف آرامش تضمین میشه. بنابراین من فکر میکنم که سپاه و بسیج به این دلیل سازمانده میشن، برای اینکه به مردم یادآوری بشه که اگر مطالباتشون رو فراموش نکنند با چه سرنوشتی روبرو خواهند بود.
رضا جمالی از رادیو فردا با علی اصغر رمضان پور صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا. شاید در خبرها هم شنیدید که بر اساس اطلاعیه خانواده احمد قابل، دگرندیش دینی بعد از ظهر سه‌شنبه اون دچار ایست قلبی شد و البته با شوک الکتریکی احیا شد و ضربان قلب ادامه پیدا کرد. دقایق پیش مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، در گفتگوی با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، درباره وضعیت جسمی همسرش گفت.
ایشون یک شنبه شب بعد دوگونیم بامداد ما از طریق اورژانس ایشون به بیمارستان منتقل کردیم چون تنفسشون یه خود دچار اشکال شده بود. بعد ایشون رو بیمارستان بستری کردن. الان هم سطح هوشیاریشون پایین هستش ولی بقیه سیستم بدن کار میکنه. البته دستگاه تنفسشون با دستگاه هستش ولی خب برقی بدن به حساب با هم دستگاه داره کار میکنه، حالا کلیه و اینها فعال هستن.
خبرهای منتشر شده بود که دستگاه ها رو میخوان امشب از بدنشون جدا کنن، آیا همچین مسئله وجود داره؟ تا کی دستگاه ها به بدن ایشون وز خواهد موند؟
دیگه منتظرن وضعیت بهتر بشه تا بشه دستگاه ها رو جدا کنن.
ایشون گفتید دقیقا چند روز در بیمارستان هستن، آیا وضعیت الان ایشون از عوارض عمل قبلی هست؟
ما ایشونو به خاطر تنفس به بیمارستان منتقل کردیم و خدمت عرض کردم یک شنبه شب نیمه شب و حقیقتش دومین بامداد دوشنبه. من البته قبلا توی مصاحبه قبلیم با یک ویت خبرگان گذاره اشتباهن گفتم دومین بامداد یک شنبه ولی خب دومین بامداد دوشنبه، این یک شنبه شب ایشون منتقل شدن به بیمارستان.
مرضیه پاسدار بود، همسر احمد قابل، دین پژوه و دگراندیش دینی که در حالت کما به سر میبره و به سوالات ایلیا جزائری جواب میداد. با آرش حسنی همراه بشیم و به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگه در ایران بریم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران کارخانه دار بود. کارخانه ی تولید آجرش کارخانه ی مکانیزه و تمام اتوماتیک بود که در نوع خود در آن زمان بی نظیر به حساب می آمد. پس از انقلاب اسلامی به بهانه ی اعتقادش به آیین بهاییت کارخانه مصادره شد و اموالش را از دست داد. حتی مزرعه داری و پرداختن به کارهای شخصیش نیز تاب آورده نشد. او تمام دهه 60 را با تهدید به مرگ تحت تعقیب و نظاره شدن گذراند. جمال الدین خانجانی در سالهای نخستین دهه 60 توانست به عضویت در سومین محفل روحانی ملی بهایان درآید، محفلی که 7 عضو از اعضای 9 نفرش بعدها اعدام شدند. آقای خانجانی یکی از اعضای گروه 7 نفره یاران ایران است که فعالیت‌های اداری جامعه بهایی در ایران را هدایت می‌کردند. این گروه در غیاب محفل روحانی ملی که به دستور نظام جمهوری اسلامی تعطیل شده بود، این وظیفه را عهده‌دار شد. اما هر 7 عضو این گروه نیز از جمله جمال الدین خانجانی در اردیبهشت 87 بازداشت و به بند امنیتی 209 در زندان ابین منتقل شدند. آقای خانجانی ماهای نخست بازداشت را در سلولهای انفرادی بند 209 زندان ابین گذراند. این عضو ارشد جامعه بهایی در ایران همراه با 6 رهبر دیگر جامعه بهایی ایران 20 ماه پس از بازداشت در برابر قاضی مقیسه قرار گرفتند تا به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات، اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی محاکمه شوند. جلسات کشدار و متعدد دادگاه در نهایت حبسی 20 ساله برای او رقم زد. محکومیت آقای خانجانی در دادگاه تجدید نظر به 10 سال کاهش یافت. از آن زمان تا کنون جمال الدین خانجانی به رغم تصریح اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان به زندان رجایی شهر کرج تبعید شده است. به گفته همبندان آقای خانجانی در نزدیک به 3 سالی که این زندانی 78 ساله محبوس بوده، بارها حتی تحت شکنجه‌های فیزیکی نیز قرار گرفته است. در این مدت آقای خانجانی همسر خود را از دست داد، اما ماموران اطلاعاتی و امنیتی اجازه ندادند تا او در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت همسرش شرکت کند. دیگر اعضای خانواده جمال الدین خانجانی نیز در همین سالها بازجویی، بازداشت و حتی زندانی شدند.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل برنامه ملاقات هست. آنش حسنی‌ها به ایمیل های شما رسیدگی میکنه. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. همراه رادیو فردا بمونید.